أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وإن تعلقت الحرمة بالشرط نظر إلى الشرط فإن كان في نفسه عبادة كالوضوء بطل وبطل المشروط بتبعه. خب ما عرض کردیم که در باب نهی از حرمت عبادت می شود سه جور متعلق حرمت رو تصویر کرد. سه جور. این که متعلق حرمت عبادت به کامله ها باشد، کل عبادت در چند برای حرمت قرار بگیر. دو، این که متعلق حرمت جزء عبادت باشد، جزء عبادت. و سه، این که متعلق حرمت شرط عبادت باشه، شرط عبادت. نکته ای که اینجا حائز اهمیت است و لابود دوستان هم فی الجمله ملتفتن، تفاوت بین جزء و شرط. جزء در واقع بدنه مرکب رو تشکیل میده، بدنه کل، به طوری که اساساً وجودی از آن کل نیست مگر به وجود اجزا. لذا هر آنچه که بر کل حکم کنند به طور ضمنی اجزا رو هم پوشش میدهد، اجزا رو هم پوشش میده. به همین جهت ما در بحث‌های گذشته سخن گفته ایم که اجزاء واجب وجوب ضمنی دارد، اما شرط اساساً خارج از مشروطه، بیرون از مشروطه و مثل جزء بدنه مرکب یا به تعبیری کل رو تشکیل نمیده، بلکه امریست مجزا و منفک و خارج از مشروط. اما خب تحقق مشروط در گرو تحقق شرط. بر همین اساس می شود گفت که آنچه که تحقق مرکب در گرو آن است یا داخل در مرکب است که بهش میگیم جزء، یا خارج از مرکب است که بهش میگیم شرط، میشه تعبیر جامعی به کار برد. البته در وقت خودش گفته ایم که اگر ما شاهد شرطی باشیم که تحقق مرکب که در محل بحث ما میشود واجب یا به تعبیری متعلق وجوب در گرو آن است، در حقیقت آنچه که در دائره این مرکب قرار گرفته اشتراط یا به تعبیر تقیده. ما در بحث‌های پیشین اشاره کردیم که شرط یا به تعبیر دیگر قید خود هرچند بیرون از دائره مشروط یا به تعبیر دیگر مقید است، اما خب در درون این مشروط، در درون این مقید باید اشتراط یا به تعبیر تقید مأخوذ باشه و الا در گرو امری خارج از خود نخواهد بود، رهین یک امری بیرون از خود نخواهد بود. در محل بحث سخن از واجب یا نهایت مستحب متعلق امر به تعبیر جامع، ام از امر وجوبی یا ندبی. این متعلق امر یا مأمورون به اجزایی دارد که بدنه مأمورون به رو تشکیل میدند و اگر خود این مأمورون به عبادی است تک تک اجزا هم لاجرم عبادی خواهند بود. و همچنین مأمورون به ممکن است در درون خود مقید باشد، مشروط باشد، به قیودی یا به تعبیری شروطی خارج از خود، یعنی اون تقید در درون متعلق امر مأخوذه، در درون متعلق امر که او رو وابسته کرده است به غیر خود. اما در این حال شکی نیست که قید بیرون از مقیده و اینکه تقید مأخوذ در مقید است هیچ گونه منافاتی با بیرون بودن قید از مقید ندارد. حالا مثال عرفی هم بخوایم بزنیم، ببینید وجود شما بسته به اعضا و جوارح شماست طبیعتاً، قلب شما، مغز شما، ریه شما، اینها اجزایی است که وجود نازنین شما در گروه این هاست. حالا اجزای حیاتی رو به طور خاص مقصود هست. اما خب در این حال شما یک سری وابستگی هایی به اموری دارید که خارج از درون شماست، مثل وابستگی به مثلا همسر، مثل وابستگی به اولاد. این تعلقات آدمی به چیزهای خارج از وجود خود، درست است که فرزند مثلا یا همسر بیرون از وجود منه، اما خب وابستگی من به او به جهت یک تعلق خاطره که در درون من مأخوذه، در درون من نقش داره. یعنی در حقیقت چون من در درون خودم یک حس تعلق دارم به فلانی، باعث شده که زندگی من در گروه وجود فلانی باشه. او هست، من هم هستم. او برود، من هم مختلم. خب حالا با عنایت به این مقدمه میخوایم سخن از فرضی به میان بیاریم که متعلق حرمت شرط عبادته. شرط عبادت، آیا اگر حرمت تکلیفی به شرط عبادت تعلق یافت می شود گفت این شرط فاسد است، به تبع مفسد مشروطه، مفسد عبادت مشروطه است یا نه؟ ببینید شرط عبادت از دو حال خارج نیست، یا فی نفسه خود عبادت است، یعنی از زمره عبادیات محسوب میشه، یا اینکه نه فی نفسه عبادت محسوب نمیشود. مثالی که میخواییم بزنیم در باب نمازه. نماز شروط مختلفی داره، شروط مختلفی داره. گاه شرط نماز خود عبادته، مثل وضو، مثل غسل، و گاه شرط نماز از جنس عبادات نیست، مثل شستن و تطهیر لباس، لباس مصلی یا بدن. اگر شرط عبادت خود عبادت باشد که بحثی نداریم، نهی از عبادت به سه ملاکی که برشمردیم موجب فساد عبادت میشه، موجب فساد عبادت میشه، پس این شرط عبادی محکوم به فساد میشه، با فساد شرط مشروط هم محکوم به فساد میشه. وابستگی مشروط به شرط باعث میشود که شرط به هر نقطه ای کشیده بشه، مشروط هم به همون نقطه کشیده بشه. ما بارها گفتیم در تعابیرمون در کلاس ها که مشروط به دنبال شرط میفته و هر جا شرط بره مشروط هم ناچاره به دنبالش بره. اینجاست که فساد شرط به فساد مشروط، یعنی کل عبادت منجر بشه. اما اگر این شرط فی نفس عبادت نبود، مثل همون شستن لباس، اینجا در واقع نهی از امری شده است که از جنس عبادت نیست، از جنس عبادت نیست. از همین جهت مصنف می‌فرماید که این نهی مقتضی فساد شرط نیست و چون مقتضی فساد شرط نیست طبیعتاً مقتضی فساد عبادتی که مشروط به این شرط شده است هم نیست. نتیجه کار این است که شرط عبادت اگر خود عبادی باشه با تعلق نهی بدان هم فاسد است و هم مفسد عبادت، اما اگر خود عبادت نباشد در چنین فرضی نه فاسد است و نه مفسد عبادت هیچ کدوم. خب ما بحثی بیشتر از این نداریم که بخوایم اینجا معطل بشیم، فقط التفات به این نکته حائز اهمیته که این تفصیل ما در باب جزء عبادت ندادیم، چون جزء عبادت لاجرم عبادی است به جهت اینکه در درون عبادت نشسته است. اما شرط عبادت همونطور که عرض کردم از اونجایی که خارج از عبادت لزوماً عبادی نیست، میتونه عبادی باشه میتونه عبادی نباشد و همین جهت قضیه در باب تعلق حرمت به شرط به تفصیل کشید. خب بخونیم: و ان تعلقت الحرمت به شرط، مشخص عبارت، نظر الى شرط، نظر میکنیم به شرط، فا این کان فی نفسه عبادتن، اگر فی نفسه عبادت باشه، کل وضو بطل و بطل المشروط و به تبعه باطل میشه، هم خود شرط و هم مشروط، یعنی عبادت مشروطه به تبع بطلان شرط. ضمیر به تبعهی به شرط میخوره، اما خب مقصود تبعیت بطلان مشروط از بطلان شرط. و الا لم یکن هناک موجبون، و الا یعنی چی؟ یعنی و ان لم یکن شرط فی نفسهی عبادتن، و ان لم یکن شرط فی نفسهی عبادتن، لم یکن هناک موجبون لبطلان شرط، و به تبع لم یکن هناک موجبون لبطلان المشهود، ولا لبطلان المشهود. اما الاول، این که خود باطل نیست در فرضی که عبادی نیست، اما الاول برمیگرده به لم یکن هناک موجبون لبطلانه، خط بالا، تو خود باطل نیست که عدم کنه عبادتن، توسه عبادت نیست. و اما ثانی، چرا موجب بطلان عبادت نمیشه، عبادتی که مشروط به این شرطه؟ از این جهت که عبادیت مشروط مقتضی نیست به نفسها، به خودی خود عبادیت شرط را، که توضیح دادم به جهت اینکه برون از دایره عبادت. و لزوم الاتیان به علا وجه قربی، یعنی این واو تفسیره، تفسیر عبادیت مقتضی نیست عبادیت مشروط به نفسه عبادیت شرط را، و مقتضی نیست عبادیت مشروط به نفسه لزوم اتیان به شرط را علا وجه قربی، یعنی بر وجه تقرب، مشخص دیگه، لزوم اتیان بر وجه تقرب عبارت اخرى عبادیت شرط، عمل عبادی لازم است به قصد قربت اتیان بشه. لأن شرط والقیده لیس داخلا تحت الامر النفسی المتعلق بالمشروط والمقید، داخل در تحت امر نفسی متعلق مشروط مقید نیستند. همدن میگه نفسی چون بنابر قول به ملازمه داخل در امر غیری محسوب میشند، کما تقدم فی محله، همونطور که در محل خود گذشت، در پاورقی ما حلقه ثانیه رو آدرس داده تحت عنوان قاعده تنوع قیود و احکامش، که خب نیازیست اونجا بریم، در حلقه ثالثا به مناسبت ها به این نکته اشاره کردیم که در واقع آنچه که در دائره متعلق امر می گنجد، آنچه که در دائره متعلق امر قرار می گیره، خود شرط نیست که اشتراطه، خود قید نیست که تقیده. خب فقط یک نکته ای اینجا باید خدمت عزیزه عرض بکنم، پس با این که تأمل دوستان ما و دقتشون بیشتر بشه، ببینید ایشون فرماید که چرا شرطی که غیر عبادیست باطل نیست؟ چون عبادت نیست. شستن لباس مثلا چون عبادت نیست پس باطل نیست. اگر دوستان خاطر مبارکشون باشه، ما سه تا ملاک برای بطلان عبادت منهیه بیان کردیم. سه تا ملاک. اگر ملاک اول تمام باشد، باید لاجرم نهی از شرط عبادی هم محکوم به فساد باشه. چرا؟ چون ملاک اول نه مختص به عبادت بود که شامل توسلیات هم می شد و نه مختص به حرمت نفسی بود که شامل محرمات غیری هم می شد، شامل همه این ها می شد. نهایت می شه واجب توسلی. چه اشکال داره؟ مگر نگفتیم بنابر ملاک اول می شود حکم به فساد داد ولو در غیر واجبات تعبدی، هر چیزی که واجب باشه. تعبیر خودشونه بل تشمل واجبات توسلی ایزن، که عبارت باشه از هر چه که قصد قربت نمیخواد. با عنایت به این مطلب فرمایش ایشون در این نقطه حائز تأمله که میفرمایند اما الاول اینکه نه موجب بطلان نیست، لعدم کونهی عبادتن، صرف عبادت نبودن دلیل خوبی برای عدم فساد به جهت نهی تکلیفی نیست، چون ملاک اول اختصاص به عبادات نداشت، هر مأمورون بهی ولو توسلی رو هم در بر می‌گرفت. الا اینکه کسی اینجور بگه، تفصیل بده بین مأمورون به نفسی و مأمورون به غیری، بگوید که اگر مأمورون به نفسی باشه، طبق ملاک اول محکوم به فساد. اما اگر مأمورون به غیری باشه، طبق ملاک اول محکوم به فساد نیست و شرط نهایت مأمورون به غیری است. اون هم فقط در سطح مبادی، نه در سطح جعل. مگر کسی اینجور توجیه بکنه. البته هم دوستان دقت بکنن که ما در ملاک اول سخن از حرمت نفسی و غیری به میان آوردیم. گفتیم که ملاک اول هم شامل حرمت نفسی میشه و هم شامل حرمت غیری. اینجا سخن از مأمورون به نفسی و غیری است. یک وقت خلط نکنید ها، چون ما یک حرمت داریم و یک امر داریم، یک حرمت و یک امر. این دو رو از هم باید تفکیک نهاد، از حیث حرمت فرقی نمی کنه که حرمت نفسی باشه یا غیری، اما از حیث مأمورون به، اینکه آیا مأمورون به به امر نفسی باشد یا غیری، از این حیث سخن نگفتیم. می شود ملاک اول و از این حیث تفصیل داد. تحقیق مطلب حواله به بحث‌های مبسوط‌تر در موزه خودش. بسیار. اما مبحث بعدی ما مربوط میشه به اونجایی که متعلق حرمت نه عبادت که معامله باشه. معامله. خب سه تا مقدمه خدمت عزیزه بگم. اولا اینکه اینجا مقصود از معامله چیه؟ ببینید کلمه معامله اگر در مقابل عبادت به کار بره، معمولا به هر امری گویند که صحتش در گرو قصد قربت نیست، در گرو قصد قربت نیست. از همین حیث دائره معاملات توسعه پیدا میکنه و تعبیر میکنند به معامله بالمعنى العام. لابد دوستان شنیدند معامله بالمعنى العام. اما در مقابل این معامله بالمعنى العام که هرچه که صحتش در گرو قصد قربت نیست و در بر میگیره، در مقابل هرچه که تعبدیست و چنینه، ما یک اصطلاحی داریم تحت عنوان معامله بالمعنى الاخص. معامله بالمعنى الاخص، مقصود از معامله بالمعنى الاخص همون عقود و ایقاعات به طور انحصاری، امور اعتباری که در شریعت موضوع اثری قرار داده شده است. موضوع اثری، حالا یا این امور اعتباری امور طرفینی محسوب میشند یا اینکه یک طرفه به حساب میاد. اگر طرفینی باشند عقد تلقی میشند و اگر تک طرفه باشند ایقاع نامیده میشند. به بیان دیگر عقود منوط به قبول، محتاج به قبول طرف دیگر است، در حالی که ایقاع محتاج به قبول طرف دیگر نیست. خب سوال اینجا مراد از معامله چیه در بحث اقتضاء الحرمت لبطلان المعامله؟ اینجا رفقا مقصود معامله بالمعنى الاخص. معامله بالمعنى الاخص هرچند در مقابل عبادت به کار رفته، اما کسانی که تتبع کرده باشند در کلمات اصولیون میبینند که اصلا نگاه اینها متمرکز در معاملات بالمعنى الاخص، یعنی نهی از عقد یا ایقاع، فقط رو همین پایه. حالا اگر که سوال پرسید تکلیف غیر عبادیاتی که در زمره عقود و ایقاعات نیستن چی میشه؟ اونها تکلیفشون چی؟ اون اگر متعلق حرمت قرار بگیرند آیا میشود حکم به فساد اینها کرد یا نه؟ واقعیتش این است که اون سنخ از معاملات بالمعنى العامی که در دایره عقد و ایقاع نمی گنجد، بخشیش میتونه در دایره بحث پیشین قرار بگیره. ملاک اول اساسا هر امر مأمورون بهی رو پوشش میداد، چه متعلق امر تعبدی باشه و چه متعلق امر توسلی. بر پایه ملاک اول میشد حکم کرد که هر مأمورون بهی اگر متعلق امر واقع شد امرش ساقط میشه، دیگر مأمورون به نیست. یعنی هر فعلی که لولا نهی مأمورون به بود، با تعلق نهی دیگر مأمورون به چون نیست، مجزی از مأمورون به نیست، از همین جهت محکوم به فساد. لذا برخی از اون مصادیق معامله بالمعنى العام که از زمره عقد و ایقاع نیستن در محل بحث پیشین بنابر برخی مبانی و ملاکات داخل میشن. اما واقعیت امر هم این است که اساساً اصولیون بدیهی و مسلم گرفتن که نهی از توسلیاتی که از سنخ عقد و ایقاع نیستند مقتضی فساد نیست، لذا اصلا نزاعی در اینجا شکل نگرفته، نزاعی در اینجا شکل نگرفته. خود مصنف علارغم اینکه ملاک اول رو در اول بحث اقتضاء الحرمت لبطلان العباده مطرح کرد، در ادامه و در انتهای این بحث همونطور که اشاره کردم بدون اینکه توضیحی بده به صرف عبادت نبودن حکم کرد به عدم فساد شرط متعلق نهی. همین که عبادت نیست کافیست تا بگیم مثلا نهی از آن موجب فساد نیست. یعنی در پس زمینه ذهن خود مصنف که ملاک اول رو بس ما عرضه کرد این است که نهی از غیر عبادت که از سنخ معاملات هم محسوب نمیشه مقتضی فساد نیست. این مقدمه اول. اما مقدمه دوم، نهی از عقد یا ایقاع یا به تعبیری نهی از معامله بالمعنى الاخص، این نهی به سه قسم از حیث متعلق قابل تقسیمه که مصنف فقط دو قسم رو بیان کرده، اما در کتاب‌های دیگر مثل کفایه به هر سه قسم اشاره شده. یک، نهی از سبب. دو، نهی از مسبب. سه، نهی از تسبیب. تسبب گفته میشه بهتر تسبیب، نهی از تسبیب. پس سه قسم شد: نهی از سبب، نهی از مسبب، نهی از تسبیب. ببینید عقد و ایقاع در واقع یه سببی دارند و یک مسببی. سببشون همون سیقه ایست که ما میخونیم در مقام انشاء عقد یا ایقا. مثلا سیقه نکاح، سیقه نکاح اون ایجابی است که زن میخواند: زوجت که نفسی علی الصداق المعلوم، یا انکحت نفسی علی الصداق المعلوم. و خب زوج هم مرد هم قبل تو میگه. این صیغه ای که زن خطاب به مرد بر زبان میاره میشه سبب، میشه سبب. یا مثلا انت طالق، این صیغه ای که زوج در هنگامی که قصد متارکه با عیالشو داره بر زبان میآورد، این میشه سبب. اولی در عقد، دومی در ایقا. خب طبیعی است که اگر این صیغه درست و با حفظ شرایط ادا بشه اثری برش مترتبه، از اون اثر تعبیر میکنن به مسبب. مسبب در مثال ما زوجیت مسبب باب صیغه نکاح، بینونت و جدایی مسبب صیغه طلاق، مسبب صیغه طلاق. هر کدوم از اینها مسبب خاص خودشونو دارن. گاه نهی از سبب، گاه نهی از مسبب. یعنی گاه به کار بردن صیغه معامله متعلق نهی شارع مقدسه، به این معنا که شارع مقدس گفته است اساسا چنین صیغه ای رو به کار نبرید، هیچگاه به تو قبل تو در فلان معاملات به کار نبرید. و گاه ایجاد اون اثر خاص متعلق حرمته، در واقع نهی از مسببه، نهی از مسببه. که البته هر کدوم از اینا مصادیق خاص خودشون رو داره. حالا براتون بخوام مثال بزنم، در بحث های بعدی مثال ها به کارمون میاد. مثلا یه وقت شارع مقدس میگه اذا نودی للصلاة من يوم الجمعة فذروا البيع، فذروا البيع، یعنی بیع رها کنید. اینجا زر و نحیه دلالت بر حرمت میکنه و در واقع میگوید که بی متعلق نحیه شرع. خب سوال اینه، اینجا در واقع نحیه تعلق دارد به خود صیغه، خود سبب. شارع مقدس میفرماید که وقتی که نداء یوم جمعه، نداء نماز جمعه در روز جمعه برخاست، بیع رها کنید، یعنی به دنبال ایجاب و قبول و معاملات اینجوری نیفتید. اشکال شارع به تملک چیزی نیست که مسبب و اثر بیه، اشکال شارع به این است که افراد وقتی که نداء جمعه را بشنوند به این نداء ترتیب اثر ندهند. اشکال در این نقطه است و مشغول به تو مثلا قبل تو بشن، به مقدمات بی و صیغه بی سرگرم باشن. این میشه نهی از سبب. اما نهی از مسبب مثل چی؟ مثل تملیک. تملیک در واقع اثر مترتب بر بیه. نمیگیم ملکیت، میگیم تملیک. چرا؟ چون سخن از نهی شارع مقدس است، خطاب به مکلفین. لذا مثال نهی از مسبب رو نمیشود نهی از ملکیت، نهی از زوجیت فرض کرد. این اشتباهه. طلبه ها گاهی اینجور مثال میزنند. ملکیت و زوجیت حکم مولاست، حکم شارع، حکم الله، نمیتونه متعلق نهی شارع خطاب مکلفین باشه. یعنی که ان شارع مقدس بیاد نهی بکنه از چیزی که حکم خود اوست، صادر از خود اوست، که معنا نمیده، جز احکام وضعی اندیه. لذا اگر سخن از نهی از مسببه، باید مسبب رو جوری تصویر کرد که قابل انتساب به مکلف باشه. میگیم آقا تملیک متعلق حرمته، تزویج متعلق حرمته. شارع اگر نهی کرد از تملیک مصحف به کافر، تملیک مصحف به کافر، یا تملیک عبد مسلم به کافر، نهی از مسبب کرد. ولی به تو گفتن و قبل تو شنیدن مشکلی نداره از نگاه شارع. بگو به تو کل عبد المسلم به دینار، اونم بگه قبل تو. مشکل در تملیکیست که بخواد مترتب بر این بی بشه، اینکه مسلمی تحت سلطه کافری قرار بگیره. این متعلق نهی شارع مقدسه. یا قرآنی تحت تملک کافری قرار بگیره، این نزد شارع مقدس ناپسنده. خب پس شد دو قسم، نهی از سبب و نهی از مسبب. شق ثالثی هم اینجا قابل تصویره و اون نهی از تسبیب. نهی از تسبیب به این معنا که شارع مقدس نهی کرده باشد از سبب قرار دادن امری خاص برای رسیدن به مسببی خاص. نه کرده باشه از این که شما بخواید امر خاصی را، شیء خاصی را سبب رسیدن به مسببی، اثری قرار بدید. نه از سبب قرار دادن شیء خاص برای نیل به اثری، به مسببی، میشه نهی از تسبیب. نهی از تسبیب. مثالی که میشه اینجا زد و میزنند، نهی از تملک زیاده است در موارد بیع ربوی، در موارد بیع ربوی یا در موارد قرض ربوی، فرق نمی کنه. ببینید تملک زیاده فی نفس منهی شارع مقدس نیست. کسی بخواد مثلا ربحی ببرد، زیاده ای رو تملک رو کنه، پس نهی از مسبب اساسا اینجا نیست. اینجا تملک میشه مسبب دید. خود سیقه، سیقه بی در موارد ربا یا سیقه قرض در این موارد هیچ گونه مفسده‌ای از نگاه شارع مقدس نداره. فی نفسه از نگاه شارع مقدس مبغوض نیست. حالا مثلا شما در بیع المتجانسین بگی که بعتو که کیلن من الحنتت به کیلن و نصف منها، به این شکل یک کیل از گندم رو به یک کیل و نیم از گندم به تو فروختم، مثلا یک کیلو برنج رو به دو کیلو برنج به تو فروختم، اونم به یک قبل تو. نفس این به تو قبل تو گفتن هم متعلق نهی شارع مقدس نیست. خب پس چه چیزی متعلق نهی شارع؟ این که شما سبب قرار بدی، سبب قرار بدی بیع ربوی را برای تملک زیاده، سبب قرار بدی بیع ربوی را برای تملک زیاده. در مثال ما اون نیم کیل اضافه از گندم یا اون یک کیلو اضافه از برنج، این سبب قرار دادن که بهش میگیم تسبیب، این متعلق حرمت شارع مقدسه. فعلا شما میتونید در قالب یک هبه مجزا اون زیاده رو تملک کنید، صرف تملک زیاده مشکل نداره. اول معامله کنید دو متجانس رو به هم وزن خود و سپس در قالب هبه اون زیاده رو هم تملک کنید، اشکال نداره. اما خود اون بی بخواید چنین بکنید به طوری که بی حالت ربوی پیدا کنه، این برای شارع مقدس ناپسند، ولی چه بسا اصلا راه‌های دیگه خیلی هم مطلوب باشه. خب بحث ما راجع به نهی از مسبب رفقا هر چه باشه رو نهی از تسبیب هم قابل تعمیمه، که این در واقع نهی از تسبیب هم ملحق میشه به نهی از مسبب و اون چه که در اون باب گفتیم در این باب هم قابل تصریست. شاید به همین علتی که مصنف اساساً اشارهی به نهی از تسبیب نکرده است و این رو ملحق به نهی از مسبب قلم داد کرده، چون به هر حال اینجا هم سخن از تملک زیاد است که از سنخ مسببات، نهی از تملک زیاده در قالب معامله ربوی. خب این هم مقدمه دوم. اما با عنایت به این دو مقدمه وارد بحث میشه. گاه نهی از معامله، گاه حرمت معامله، نهی و حرمت سبب و گاه نهی و حرمت مسبب. دو شق داره، دو شق داره، گاه سبب حرامه و گاه مسبب حرامه. خوب دقت بفرماین دوستان ما. ببینید اگر نهی از سبب باشه، اونی که معروفه و مصنف هم بحث چندانی حولش راه ننداخته، این است که نهی از سبب یا به تعبیر حرمت سبب مقتضی فساد سبب، یعنی مقتضی عدم ترتب اثر. لابد دوستان یادشون هست دیگه فساد در معاملات یعنی چی؟ یعنی عدم ترتب اثر، عدم ترتب اثر مقتضی فساد سبب نیست، یعنی مقتضی عدم ترتب اثر بر سبب نیست. خب این هم مقدمه دوم. اما مقدمه سوم، مقدمه سوم، ببینید صحت در عبادات با صحت در معاملات فرق می‌کنه. صحت در عبادات در واقع یعنی این که این عبادت مجزی نیست، اعاده یا قضا میخواد، اگر زمینه اعاده یا قضا داشته باشه. به بیان دیگر، صحت در عبادات عبارت است از مطابقت معتیون به با مأمورون به، چون جا سخن از امر باید حتما به میان بیاد ولا عبادت معنا نمی. پس سخن از مطابقت یا عدم مطابقت معتیون به با مأمورون به مطرح، از همین جهت بحث صحت و فساد در عبادات راه پیدا میکنه. اما در معاملات صحت این ترتب اثر، اما نه هر اثری، اثر مقصود، اثر مورد انتظار، این یعنی صحت. مثلا معاتات از نگاه مشهور قدما اگر به قصد تملیک صورت می گرفت، تملیک برش مترتب نبود، اباحه تصرف مترتب بود. گفتن که معاتات به قصد تملیک موجب ترتب اباحه تصرف است نه تملیک. از این حیث معاتات صحیح محسوب نمیشه، چون هرچند برش اثر اباحه تصرف مترتبه، اما اثر مقصود در واقع اونی که قصد طرفین بود صرف اباحه تصرف نبود، بلکه تملیک بود، تملیک و تملک بود. بنابراین صحت در معاملات یعنی ترتب اثر. خوب دقت بکنید، به نکته ریز اشاره کنم. اساسا صحت و فساد مربوط به اسباب و نه مسببات. این سبب است که در معاملات متصف به صحت و فساد میشه، مسببات چنین قابلیتی نداره. علت هم کاملا مشخصه و عرض بنده. این که میگیم سبب صحیح هست یعنی اثر برش مترتبه و اثر همون مسببه. لذا میشهد گفت که این سبب صحیحه، یعنی مسببی که ازش توقع هست، اثری که ازش توقع هست برش مترتبه، و اون سبب ناصحیحه، یعنی اون اثر، اون مسببی که ازش توقع هست مترتب نیست. اینو میشه در باب اسباب ذکر کرد و از همین جهت اینها رو متصف به صحت و فساد کرد، اما در باب مسببات معنا نمیده. چرا؟ چون در مسببات نمیشود گفت که مسبب بر این مسبب مترتب است یا نه، که معنا نمیده که مسبب یا هست یا نیست، بحث از بود و نبود مسبب است. و صحت و فساد در معاملات اینجا اساسا جایی نداره، چون اینجا صحت یعنی ترتب مسبب. یعنی چی اصلا بگیم که آیا بر این مسبب مترتب است یا نه؟ در واقع ترتب مسبب یعنی بودن مسبب. لذا مسببات اصلا متصف به صحت و فساد نمیشن، فقط متصف به بود و نبود. اما اسباب متصف به بود و نبود هستند و در فرض بود متصف به صحت و فساد میشند. خب تمام، حالا ببین بحث خودمون. ببینید رفقا، ببینید مشهور اینه، میگن نهی از سبب مقتضی فساد نیست. چرا؟ چون فساد این عدم ترتب اثر، صحت این ترتب اثر، منافاتی نداره که عقدی یا ایقاعی مبغوض شارع مقدس باشه در این حال اثر بر این عقد یا ایقاع مترتب باشه. بین مبغوضیت سبب و ترتب مسبب منافاتی نیست. یه واقعیتی که خیلی وقتا سبب ممکنه مبغوض باشه در یک شرایط خاصی، در یک فضای خاصی، اما به هر حال اثر بارش مترتب باشه. حتی گاهی اوقات کارهای خیلی خوب در این شرایطی مبغوض مولاست، اما در این حال متعلق اجرت هم هست. مثلا شما به کارگر منزلتون بگید که وقتی که اذان ظهر گفتن کار نکن، موقع اذان ظهر کار کردن رو. خب این سبب دیگه خونه براتون فرض کن میسازه، حالا کار کرد مستحق اجرت شما هم عزیز، اثری که با کار او حاصل شده خوشنودید، خانه ساخته شد. اما خب تو اون ساعت خاص مثلا دلتون میخواست او مشغول اقامه نماز باشه، یا مثلا پدر میگه در مهمانی ها درس نخون، به ارحام برس، صله ارحام کن. حالا فرزند در مهمانی ها هم مشغول تحصیل شد، نقص سبب از نگاه پدر مبغوز، اما نتیجه حاصل از این مطالعه در مهمانی ها برای پدر خیلی هم شیرینه. لذا مبغوزیت سبب اصلا منجر به مبغوزیت مسبب نمیشه، و چه بسا علارغم مبغوزیت سبب مسبب همچنان محبوب مولا باشه. مثل این که کسی در راستای کسب معاش برای عیال خود در وقتی که نداء جمعه برخاست مشغول معامله میشه، مشغول معامله میشه در وقت نداء یوم الجمعه. خب از این جهت که در وقت نداء نماز جمعه به سبب معامله پرداخته است، عمل او مبغوض شارع مقدس، اما نتیجه کار که کسب معاش برای عیال هست خیلی هم محبوب شارع مقدس. اینجاست که ما اساساً دلیلی بر بطلان مسبب نداریم در جایی که صرفاً سبب مبغوض شارع مقدس. اما در فرضی که متعلق حرمت، در فرضی که متعلق حرمت مسبب باشه و نه سبب، نفس مسبب مبغوض شارع مقدس باشد و نه سبب، اینجا سه قول در قضیه شکل گرفته. سه قول. قول اول که قول شاذی است، معتقد است که نهی از مسبب مقتضی بطلان، مقتضی بطلان. قول دوم که قول رایج بین متأخرین هست، میگویند که نهی از مسبب فاقد اقتضا، یعنی اقتضای نسبت به صحت و فساد ندارد. قول سومی هم هست که ریشش در میان اهل سنت، اما خب مورد اقبال بعضی از علمای امامی هم قرار گرفته، مثل فخر المحققین و همچنین آخوند در تذنیبی که در مبحث اقتضاء النهی للفساد در انتهای این مبحث آورده تمایل نشون میده به این دیدگاه. و اون این که نهی از مسبب نه فقط مقتضی فساد نیست، بلکه مقتضی صحت، عکس اونچه که گمان میرفت، مقتضی صحت. بنابراین در قضیه سه قول شکل گرفته که باید بررسی کنیم. اینکه نهی از مسبب، مثلا نهی از تملیک مصحف به کافر، تملیک عبد مسلم به کافر، نهی از مسبب از نگاه برخی مقتضی بطلان، از نگاه برخی مقتضی صحت، از نگاه برخی هم فاقد هر گونه اقتضا است. تو استدلال در کتاب آورده شده برای اثبات این مطلب که نهی از مسبب مقتضی فساده. یه چند خط بخونیم فضا تطبیقی بشه. اقتضاء الحرمت لبطلان المعامله و تحلل المعامله تو الى السبب والمسبب. تحلیل می شود معامله به سبب و مسبب. نفس انشاء رو میگن سبب، و اون اثری که برش مترتبه، اثر مترقبی که از این انشاء هست، به این نمیگن مسبب. اثری است که انتظار میره از اون سبب خاص. طبیعی است که مقصود هر مسببی نیست، هر اثری نیست. مسبب همیشه باید در قیاس با یک سببی فرض بشه. مقصود ما از مسببی که متعلق حرمته، اون اثری است که توقع میره از چنین سببی. و الحرمت و تارتن تتعلق به سبب و اخرى بالمسبب. روشن دیگه، ابهامی نداره. فإن تعلقت الحرمة بالسبب فالمعروف بين الأصوليين أنها، یعنی این حرمت لا تقتضی البطلان. چرا؟ إذ لا منافاة بين أن يكون الإنشاء والعقد. دارش بنویسید سبب. عرض کردم إنشاء یعنی سبب، البته خب عقد عطف خاص میشه بر إنشاء، چون إنشاء هم از عقد و ایقاع. لا منافات بین ان یکون الانشاء و العقد مبغوزا و بین ان یترتب. یه بین اینجا باشه خوبه. و بین این که مترتب شود بر این انشاء و عقد مبغوز، مسببه و مضمونه. واف تفسیر مسبب و مضمون، یا به تعبیری اثر، میشود وجه صحت این سبب، این انشاء و عقد. در واقع مسبب و مضمون و اثر به یک معناست، ترتب اینها بر سبب به معنای صحت. اصلا ما داریم بعضی از اسباب رو که از اساس متعلق حرمتن به جمیع صورش، به حکم اولی محکوم به حرمتن، مثل زهار. زهار یک ایقاعه و متعلق حرمته. اما خب علی رغم اینکه زهار به تمام صورش، به جمیع افرادش، نه فقط در یک حالت خاص یا افراد خاص متعلق حرمته، محکوم به صحت هم هست. یعنی با انشاء صیغه زهار، انت منی به منزلت زهر امی، همین که این صیغه از سوی مرد به قصد انشاء صادر بشه، اون بینونت که اثر مترقب بر این صیغه است مترتب میشه. یک صیغه کاملا حرام به جمیع افرادها تحریم شده، اما خب یک سبب صحیح محسوب میشه. و این تعلقت حرمت بالمسبب ای به مضمون المعامله، نهی از تملیک. الذی یراد، الذی صفت مضمونه، اون اثری که اراده شده است رسیدن به اون اثر به وسیله عقد یا ایقاع، به اعتبارهی، این به اعتبار مسبب. فعلا، این فعلا متعلق به اعتبار. بالواسطته در مقابل بالمباشر است. للمکلف و اثرا تسبیبیا للمکلف. اینجا میخواد به یک نکته ای تصریح کنه که ما قبلا در مقدمه یه اشاره بهش کردیم. کسی ممکن سوال بپرسه که چطور نهی از مسبب، اساسا ترتب و عدم ترتب مسببات یا به تعبیر آثار در دست شارع مقدسه، چطور شارع مقدس بخواد مثلا تو این حوزه مکلفین رو مورد نهی قرار بده؟ ما گفتیم که باید به یک شکلی ترسیم بشه مسبب که قابلیت تعلق نهی از سوی شارع مقدس رو داشته باشه. ببینید مسئله که اینجا هست اینه، این مسبب هر چند مستقیما تحت اختیار مکلف نیست، اما چون سبب تحت قدرت مکلفه و تحت اختیار اوست، به تبع سلطه ای که مکلف بر سبب دارد مسلط بر مسبب هم می شود. در واقع مسبب که همون تملیک مالک کردن باشه، این فعل بایه، اما فعل به واسطه. به چه واسطه ای؟ به واسطه صیغه بی. او به واسطه صیغه بی راه پیدا میکنه به تملیک مبیع به مشتری. پس صیغه بی میشود فعل مباشری او، اصطلاحا از مباشرت میاد، فعل مستقیم او به تعبیر دیگه، فعل بی واسطه او به تعبیر سوم. اما اون تملیکی که بر این صیغه مترتبه، این میشه فعل تسبیبی مکلف در مقابل فعل مباشری. گاه تعبیر میکنند به فعل تولیدی، فعل تولیدی، و گاه میشود گفت فعل به واسطه یا غیر مستقیم. به هر حال ما باید مسبب رو به عنوان یک فعل مکلف در نظر بگیریم، اما خب فعل به واسطه، فعل تسبیبی یا تولیدی. اینجا اشاره به همین نکته داره، میگه که اگر تعلق پیدا کند حرمت به مسبب، به این اعتبار که مسبب فعلیست بالواسطه، یعنی نه بالمباشره، سخن سبب نیست، صیغه نیست که بالمباشره تحت قدرت مکلف، بالواسطه للمکلف، به این اعتبار که، به این اعتبار که مسبب فعل بیواسطه مکلف، نه به واسطه مکلفه. واف تفسیره و اثرن عطف بر فعلنه، و اثرن تسبیبی للمکلف، یک اثر تسبیبی یا به تعبیر تولیدی برای مکلفه. من تعبیر اثر رو نمیپذیرم، نمیپسندم. شما بگو فعلن تسبیبیان، این تسبیبی رو در کلمات اصولیون وصف فعل میبینید نه وصف اثر. این چه فعلی با اون تعبیری که آن بکارم؟ افعال تولیدی لابو دوستان شنیدن، افعال تسبیبی تولیدی یعنی همین دیگه. مثلا تملیکی که صادر از بایه است از زمره افعال تولیدی اوست، یا به تعبیری از افعال تسبیبی او محسوب میشه، چون او به واسطه صیغه بی به این نقطه دست یافته. در چاپ‌های ما خط تیره رو بعد از تسبیبی له آورده. من اگر می‌خواستم این کتاب رو ویراستاری کنم حتما خط تیره رو قبل از به اعتباره می آوردم. ان تعلقت الحرمت بالمسبب به اعتباره فعلا بالواسطه. اون مطلبی که تو خط تیره است توضیحیست که اصلا حذفش میشه کرد و مهم نیست. حالا ان تعلقت الحرمت بالمسبب جواب ان، فقط یقال گفته میشود به ان الحرمت ذالک، این حرمت یقتضی البطلان، مقتضی بطلان لوجهین، به جهت دو تا استدلال، دو تا دلیلی که در قضیه وجود داره. استدلال اولی که اینجا عنوان شده است اینه که اگر شارع مقدس، حکم بکنه به حرمت مسببی، اینجاست که ثابت می شود این مسبب، این اثر به تعبیر دیگر مبغوض شارع مقدسه، چون احکام تابع موادی است و یکی از مبادی حرمت مبغوضیته. پس معلوم شود که این اثر یا به تعبیر این مسبب مبغوض شارع مقدس، مبغوض شارع مقدس. خب این از یک سو. اما از سوی دیگر ترتب اثر بر معامله متوقف است بر حکم شارع مقدس، بر حکم شارع مقدس. شما وقتی این دو گزاره رو در کنار هم بنهید، یک این که حرمت اثر یعنی مبغوضیت اثر. دو، این که ترتب اثر در گرو حکم شارعه، به تعبیر دیگر در گرو اراده شارع مقدسه. نتیجه کار این خواهد بود که اگر واقعا اثری مبغوض شارع مقدسه، هرگز با حکم شارع مقدس اجازه وجود نخواهد یافت، اجازه ترتب نخواهد یافت. مشخص شد؟ پس این که میگه حرامه یعنی مبغوض. وقتی که اثری مبغوض شد، چطور شارع مقدس و اساساً چطور یک عاقل حکیم بیاد حکم بکند به ترتب و تحقق آنچه که مبغوض خود است؟ بر همین اساس حرمت مسبب ملازم با عدم ترتب این مسببه. به بیان دیگر حرمت مسبب لازمش عدم حکم شارع مقدس است به ترتیب این مسبب. به ترتیب این مسبب. روی این پایه اگر نهی از مسبب معامله صورت پذیرفت، این معامله محکوم به فساد. تعبیر درست و فنی اینه که نهی از مسبب مقتضی فساد سببه. نهی از مسبب مقتضی فساد سببه. گفتم فساد رو به چی نسبت میدیم؟ به سبب. اساسا مسببات قابلیت اتصاف به صحت و فساد ندارد. خب این اولین استدلالی که اینجا عنوان شده. اشکالی که مصنف میگیره اینه که ترتب اثر معامله، ترتب اثر معامله در گرو دو امره، در گرو دو امره که اگر یکی از این دو امر مفقود باشه دیگر اثر معامله بر معامله مترتب نیست. یک، ایجاد سبب، ایجاد سبب توسط مکلف. این اگر عقد است باید دو مکلف بنشینند سبب رو ایجاد کنند، و اگر ایقاع است یک مکلف میتونه این سبب رو ایجاد کنه. پس اولین شرط ترتب اثر معامله ایجاد سبب توسط مکلف. دومین شرط ترتب اثر معامله حکم شارع است. حکم شارع است به ترتیب اثر. شارع حکم بکند به اینکه اثر بر این معامله مترتب به طور بایع بگوید، و شارع هم حکم به ترتب ملکیت بر بیع کند. اینجاست که ما با یک بیع صحیح مواجه خواهیم بود، که هر کدوم از این دوتا اگر نباشد، اگر بایع به تو نگوید و مشتری قبل تو، این سبب محقق نشه، یا اونها بگویند شارع حکم به صحت نکنه، مشاهده بیع صحیح نیستیم، شاهد ترتب اثر نیستیم. خب حالا با عنایت به این نکته ببینید، گاه غرض مولا این است که جلو تحقق اثر معامله را در همون وهله اول و از سوی خود مکلف ببنده، از سوی خود مکلف در همون وهله اول و از سوی خود مکلف. اما گاه غرض مولا این است که جلو تحقق اثر را مطلقاً بگیره. مطلقاً یعنی در واقع میخواد به هیچ عنوان این اثر محقق نشه، به هیچ عنوان این اثر محقق نشه. خب این دو غرضی که ما برای مولا ترسیم کردیم هر کدوم متفاوته با دیگری است، هر کدوم یک نمود متفاوتی در حکم شارع مقدس داره. ببینید اگه شارع مقدس قرضش دومی باشه، میخواد کاری کنه که اصلا مسبب محقق نشه، یعنی اصلا مصحف در ملکیت کافر در نیاد یا عبد مسلم در ملکیت کافر در نیاد، تملیک به کافر نشه، اگر قرض اینه، اینجا نمیاد نهی از مسبب بکنه، خطاب به شما بگه لا تملک المصحف من الکافر مثلا، اینجور به شما خطاب نمی کنه، بلکه حکم به فساد بیع مصحف به کافر یا بیع عبد مسلم به کافر میکنه، حکم به فساد مستقیمن، یا بیع مصحف بیع قرآن به کافر محکوم به فساد تمام، مالک میخواد بکنید بکن، میخواد بفروش میخواد نفروش، کافر مالک به شو نیست، کافر مالک مصحف نمیشه، کس از محل بحث ما خارجه، بحث ما حکم شارع به فساد نیست، بلکه بحث ما حکم شارع به حرمت تکلیفیه. اما اگر خوب عنایت بکنید، هدف شارع مقدس جلوگیری از تحقق اثر از سوی خود مکلف باشه، هدف این باشه که این اثر از سوی مکلف محقق نشه، اگر چنین باشه این ملازمتی با حکم شارع مقدس ندارد، میتونه شارع مقدس علارغم این که حکم کند به ترتب اثر، در این حال در صدد باشه که اساساً ترتب این اثر از طریق فعل مکلف صورت نپذیره، مستند به مکلف نشود. مثال براتون بزنم، فرض بگیریم شما در یک محلی بزرگ این محلی به جوانان محل توصیه کردید که تکدی نکنید، کاسبی کسب درآمد از طریق تکدی نکنید، به این معنا که دوست نداشته باشید کسی کسب درآمدش از طریق گدایی باشه تو محله شما، جایی که تحت سلطه و اشراف شده. حالا اگر فرض بگیریم یکی از این جوانها آمد نزد شما و تکدی کرد، گاه یه پولی به من بده، من الان گرسنمه میخوام غذا تهیه کنم، یه مبلغی به اختیار من بگذار، این ملازمتی با این نداره که شما بهش کمک نکنید، به این تکدی او ترتیب اثر ندید، نه، ممکنه شما بهش کمک بکنید اما تملک او رو از طریق تکدی نپسندید، علارغم این که نه کردید او رو از این که بخواهد از این طریق به اثر دسترسی پیدا کنه، ممکن است بر تکدی او ترتیب اثر بدید و مبلغی رو ولو ان بغزن ولو ان کرهن ولو بدون طیب نفس ولو با ناراحتی به او بدهید. هیچ ملازمتی بین این دو مقوله نیست. بنابراین اگر ما شاهد نهی شارع از مسبب در معامله هستیم، لزوماً معناش این نیست که شارع مقدس قصدش این باشد که به هیچ عنوان این مسبب در خارج در عالم تشریع جای نداشته باشه، و اگر قصدش اینه باید حکم بطلان میکرد، حکم عدم چنین مسببی، حکم فساد سببی که بخواد به این مسبب منتهی بشه، این اصلا راه رو میبست، راه نیل به این مسبب رو میبست، بلکه ممکن است بغض مولا به مسببی به این برگردد که نخواهد این مسبب به فعل مکلف محقق بشه. خب بخونیم، الاولو یعنی الوجه الاولو ان هذا تحریمه یعنی مبغوضیت المسببه ای تملیک مسببونشون اینجا تملیک معنا میکنن، عرض کردم چرا، به عوضن فی مورد البیعه مثلا، مبغوضیت مسبب یعنی تملیک به عوض در مورد بی مثلا، تملیک به عوض، چون بی رو تعریف میکنن به تملیک و عینن به عوضن، لابو در مکاسب دیدید دیگه اصطلاحی که مرحوم شیخ برای به قائل با انشاء و تملیک عینن به عوضن تو هم، مثلا مسبب در هبه تملیک بلا عوضه. و من الواضح ان الشارع اذا کان یبغض، و اگر شارع بغض داشته باشه بدش بیاد، ان تنتقل ملکیت و سلعت کالا للمشتری، این که منتقل بشه ملکیت کالا به مشتری، فلا یوقل، این که حکم کند شارع به این ملکیت یا انتقال، به هر دوش میشه زد، این که حکم بکند به این انتقال، البته بهتره، و عدم الحکم بالانتقال عبارتون اخرى عن البطلان، این بطلانه به این که حکم به انتقال نکنه، عبارتون اخرى بطلانه به، این اولین استدلال. و جواب، و جواب اینه، ان تملک المشتری للسلعت يتوقف على امرين، این که مشتری مالک کالا باشه متوقف بر دو امر، یک ایجاد المتعاملین للسبب، سبب یعنی چی، و هو العقد، هو برمیگرده به سبب، مشخصه دیگه، اونا بیان سبب رو ایجاد کنن، و الاخر جعل الشارع للمضمون، اینکه شارع بیاد جعل بکند مضمون عقد را، قبلا گفتم مضمون یعنی اثر، جعل اثر کنه بر این سببی که متعاملین ایجاد کردن، سبب اونها ایجاد میکنن، جعل اثر برای این سبب به حکم شارع مقدس و قد یکونو، اونجا قد تقلیله، گاه می باشد غرض مولا متعلق به اعدام مسبب از ناحیه امر اول، یعنی از ناحیه ایجاد متعاملین خاصتاً فقط، نه مطلقا، لا به اعدام مسبب من ناحیه الامر ثانی، نه به اعدام مسبب از ناحیه امر دوم، یعنی بخواد اصلا مسبب یا به تعبیری مضمون محقق نشود به شکل مطلق، این دومی در حقیقت اینو اطلاق درش هست، در اولی میخواد از طریق فعل متعاملین مسبب ایجاد نشه، در دومی اصلا میخواد مسبب به هیچ عنوان ایجاد نشود، به هیچ عنوان، چون دیگه توضیح نداده، اگر واقعا غرض تعلق به اعدام از بین رفتن مسبب از نهی امر اول باشه، نهی از مسبب میکنه، نهی تکلیفی از مسبب میکنه، اما اگر غرض اعدام مسبب به شکل مطلق باشه، حکم به فساد سبب میده، یا اصلا هر گونه سببی که بخواهد به این نقطه ختم بشه، به تملیک مصحف به کافر ختم بشه، حالا چه میخواد بی باشه، چه میخواد هبه باشه، و هر شکل حتی صلح محکوم به فساد، فلا مانع من ان یحرم، پس مانعی نیست که تحریم کند شارع مسبب را بر متعاملین، بگه تملیک مصحف به کافر بر شما حرام است، حال میخوای بایع باش به عنوان مسمن تملیک کنی، یا مشتری باش به عنوان ثمن، و یجعل، و قرار بدهد من ان یحرم و یجعل، و یجعل بنفسهی، این که حرام بکند مسبب را، در این حال قرار بدهد شارع بنفسه، این خود قرار بده، المزمونه یعنی الاثره، جل اثر کنه، علا تقدیر تحقق سبب، در صورتی که سبب از سوی متعاملین ایجاد شده باشه. خب فکر میکنم توضیح کافی و شافی از خارج داده شد، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.